بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم ولا غاية الحمد ونشكرك يا سيدي ولا نهاية لشكرك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على ونصلي ونسلم على حقيقة نورك وباطن ظهورك حبيبك وحبيبنا أبي القاسم
محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا سيما مولانا وسيدنا الإمام المبين بقية الله في الأرض مهدي هذه الأمة وخاصم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه وأعداء آبائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين عاشق هوش كدر سايا هوسی می آید گوش دارید صدای جرسی می آید داد جهان داد رسی می آید مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید، تا که از غصه ای در لب ما خاموش خیز از جای بزن پای بکن جوش و خروش زهق الباطل و جا شد بانگ سروش از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش زده ام فالی و فریاد رسیمی از غم هجر مکر ناله و فریاد که دوش زده ام فالیوم فریاد رسی می آید. یبنه در دیار دل ما غیر تو دیاری نیست، هیچ کس نیست که در کوی تو اش کاری نیست، هر کس اینجا به امید هوسی می آید. هیچ کس نیست که در کوی تو اشکاری نیست، هر کس اینجا به امید هوسی می آید. و بعد فقد قال مولانا سیدنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فليبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد إلى يوم القيامة. خداوند همه ما رو رحمت فرماید، صلواتی غرا به امیر عالم امیر المؤمنین جمعیم کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در دل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنیم. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور اون بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. كل يوم لا يعصى الله فيه فهو يوم عيد. خدای متعال چون حکیم است ذاتاً هر کاری که انجام بدهد از روی حکمته. یکی از کارهایی که خدا انجام داده این است که بعضی از روزها رو خودش به عنوان عید معین فرموده و به مردم دستور داده که شاد باشن، به مردم دستور داده که خوشحال باشن، آدابی برای عید معین فرموده، روزهایی را به عنوان عید تعیین نموده. بعضی از این روزها تولد بعضی از اولیاء خداست. 13 رجب عید الهی است، تولد مولا المواری امیر المؤمنینه. نیمه شعبان همینجور. از همه اینها مهمتر 17 ربیع الاول میلاد خاتم النبیین صلی الله علیه و آله. و همون روز هم تولد امام صادق سلام الله علیه واقع شده. و همینجور بعضی از روزهای عید اصلا به عنوان عید هنوز معروف نشدن، ولی در نزد خدا از اعیاد شمرده میشن، مثل روز عرفه. روز عرفه از اعیاد بزرگ اسلامی است، یعنی ملاک عید درش موجوده، ملاک عید درش محققه. اون روزهایی که عیده برای چی عید شده که مردم میگن عید، اون روزهایی که عیده برای چی عید شده، همون جهت در روز عرفه هم موجود گاله عرض میکنم. بعضی از این روزها که به عنوان عید تعیین شدن یادبود واقعی است در تاریخ، مثل عید قربان که امروزه. بعضی از اینها پایان یک امتحان بزرگ الهی است، مثل روز عید فطر که انسان یک ماه روزه گرفته، 29 روز روزه گرفته و از امتحان الهی موفق بیرون آمده. در میان همه این روزها چه وجه مشترکی هست که بهمن کردید؟ بعدش تولد یه عده از بزرگانه، بعدش واقعه تاریخی است، بعدش قصه های دیگری است. چه وجه مشترکی بینشون هست؟ چه جهت اشتراکی بین همشون هست؟ به همش میگن عید. امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه فرمود میدونید کلن از نظر دین و از نظر خدا و پیغمبر و از نظر اسلام عید به چه روزی میگن؟ عید به روزی میگن که درش معصیت خدا نشود. اگر یه روزی به عنوان عید معین شد، چون روز عید است زنها لباسهای نازک پوشیدن، مردها چشم چرونی بیشتر کردن، زن و مرد با هم دیگه مخلوط در مجالس بنشینند و بگند و بخندند و به هم نگاه کنند و از صبح تا شب اگر مثلا 100 معصیت میکرده، روز عید به برکت عید 200 معصیت میکنه. اون روز روز عید نیست. روز عید روزیست که انسان به خدا نزدیکتر شده باشه. روز عید روزیست که انسان معصیت نکرده باشه. اگر جناب عالی از یه صبح تا شب حواست رو جمع کردی و گناه نکردی، اون روز واقعا برای شما عیده. کل یوم لا یعصی الله فیه فهو یوم عید. هر روزی که آدم گناه نکنه، هر روزی که در اون روز معصیت خدا انجام نشود، اون روز عید واقعی است. اون وقت
هر روزی که در تاریخ بندگی خدا واقع شده است برای اینکه خدای متعال الگوی بندگی به انسان‌ها نشان دهد، برای اینکه به ما یاد بده بابا در خانه خدا جز بندگی هیچ چیز قیمت نداره، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی انسان دنبال هر چه برود از مقامش تا جمالش تا مالش دنبال هر چه برود و بخواد بهش بنازه، پیش مردم ممکنه عزیز باشه، پیش خدا فقط یک چیز عزیز است، اونم بندگیست. برای اینکه این جهت روشن بشه، روزهایی که روزهای بندگی خدا بوده، یعنی خوب بندگی خدا درش واقع شده، خدای متعال اون روزها رو زنده نگه داشته و به مردم دستور داده است وقتی اون روز در سال تکرار می شود، مردم در اون روز متوجه باشن به اون حادثه‌ای که واقع شده، که چی؟ که بفهمن عجب، پس در عالم فقط بندگی قیمت داره. ابراهیم علیه السلام چند سال قبل، 2000 سال قبل، کمتر بیشتر بندگی خدا کرده، خدای متعال تا حالا اون روز رو زنده نگه داشته. خدا با ابراهیم که قوم و قشی نداره، ابراهیم علیه السلام بندگی کرده، البته او پیغمبر خداست و از همه مردم زمانش بالاتره، از خیلی از انبیا افضله، او شیخ الانبیاست، او کسیست که خدا در قرآن به پیغمبر اکرم خطاب میکنه و تبع ملت ابراهیم حنیفا. اما در این حال همچینیست که اگر کسی دیگه بندگی خدا بکنه، خدا او رو تعویض نگیره، هر کس بندگی خدا بکنه بشه خدا قیمت پیدا بکنه. اگر این مطلب روشن شد، وقت دقت بفرمایید به تمام روزهایی که در اسلام عید شمرده شده. خب در میان اقوام و ملل همه جا عید هست، هر قومی و هر ملتی و هر جمعیتی روز عیدی داره. خود ایران، ایران باستان، عید باستانی ما چی آقا؟ عید نوروزه. خب برای چی آقا؟ دنیا عرض و سبز میشه، خرم میشه، شاداب میشه، نمیدونم هوا چطور میشه، زمین چطور میشه، آسمون چطور میشه. خب این خوب چیزی، اما آخرش همینه دیگه، زمینای سفید میشن سبز، بیشتر که نیست که. خیلی خوب، حالا مردم میخوان لباس نو بپوشن، غذاهای خوب بخورن، برن به دیدن همدیگه، کوچیکا دست بزرگا رو ببوسن، بزرگا هم عرض و ایدی مرحمت کنن، کوچیکا رو خوشحال کنن، خوب بکنن، چه اشکال داره؟ گناه نکنن. امیرالمومنین عرض کرد که آقا اینوش میل بفهمه، این حلوایی درست کرده بود حضرت رحم الله، این چیه؟ عرض کرد که آقا من از اهل فارس هستم، من ایرانی هستم و اینجا زندگی میکنم و امروز روز اول فروردینه و ما در کشورمون امروز رو جشن میگیریم و عید میگیریم و وقت برای دیگه شیرنی و چه میدونم لباس چجور و غذای چجور و من که اونجا نیستم، یه حلوایی پختیم به عنوان روز عید آقای خدمت شما تحفه. فرمود باری که الان عید وقت چیکار میکنین؟ هیچی آقا بیم دیدن همدیگه از این حرفا. فرمودم که اگر اینه چه اشکال داره، به قول معروف هر روزتان نوروز باد، اما اگر قرار مردم بنشینن معصیت بکنن هم یک روزتون هم نوروز نباد. خب معلومه که گناه میکنن. روزای عید که میشه همه به هم محرم میشن، راحت آسوده. حالا میگه آقا اگر قرار باشه که یک کسی، حالا روز عید بعد نیست بخندیم، یک کسی روزه نمیگیره اما سحری خیلی میخور، گفتن آجا شما آخه روزه نمیگیری پس چرا اینقدر سحری میخوری؟ گفت خب روزه که نمیگیرم، اگر سحری هم نخورم که کافر ملتقم. میخواست بگه ملتق، میگفت ملتق. حالا آقا روز عید ما بندگی خدا که نمی کنیم، اگر زن و مرد به هم محرم هم نشن که کافر ملتق میشیم بابا، اگر یک کاری بکنیم بابا، آقا یه فرقی داشته باشه این روز عید اون با باقی روزها؟ اگر فرق از اون جهت نداریم که خوب بشیم، اگر یکم بدتر بشیم که بابا، بله؟ روز عید خب یه فرقی باید داشته باشه با باقی روزها، یا از این جهت فرق داشته باشه که بهتر بشیم، این که از عهده ما بر نمیاد، یا از این جهت فرق داشته باشه که اقلا بدتر بشیم. لا اله الا الله،
لا اله الا الله.
خدای متعال برای اینکه به ما نشون بده که آقا اونی که قیمت داره پیش من اینه که آدم روز به روز بهتر بشه نه بدتر، اون روزهایی که بهتر بودن که بندگی خدا درش صورت گرفته، خدا این روزها رو علنی کرده، این روزها رو آفتابی کرده، این روزها رو معرفی کرده، این روزها رو تعظیم فرموده، این روزها رو بزرگ شمرده، به مردم هم دستور داده بزرگ بشونن. خب این تکلیف چی آقا؟ روز این چه باید کرد؟ اول غسل کنید. برای چی؟ غسل طهارت، هم طهارت جسم است و هم طهارت روح. غسل برای چیه؟ اول غسل کنید، بعد زیارت کنید سید الشهدا صلوات الله علیه. عید قربان افضل اعمالش زیارت قبر شش گوشه سید الشهدا علیه السلام. زیارت امام حسین بری بوده این دیگه چیکار کنیم؟ دعا بخونید، دعا دیگه چیکار کنیم؟ نماز بخونید. هر روز عید یه دو رکعت نماز داره برای خودش، نماز روز عید قربان، نماز روز عید فطر، نماز چی، نماز چی، نماز چی، دیگه چیکار کنیم؟ صله رحم به جا بیارید، برید به دیدن اقواماتون، خصوصا اقوامای فقیرتون. دیگه چیکار کنیم؟ احسان کنید، مخصوصا به پدر و مادرتون. اول صبح بریم به دیدن پدر مادرها. دیگه همینجور آقا سلسله کارها و تکالیف روز عید رو که نگاه میکنید میبینید همش بندگی خداست. میخوام بگم بابا تو واقعا وقتی عید گرفتی که ببینی امروز چرا عید شده، امروز عید شده از چون بندگی خدا درش واقع شده. مثل امروز ابراهیم نشون داد چگونه واقع بندگی کرد، اسماعیل و هاجر نشون دادن که چگونه باید بندگی خدا کرد. یاد بگیر، شما میخوام بندگی خدا بکنی، بندگی خدا امروز اینه، امروز برای شما بندگی خدا اینه. اگر قرار شد من بگم امروز عیده، اول صبح نوار موسیقی رو روشن کنم، عیده دیگه. آقا عرض کردم ما بهتر که نمیشیم، اقلا بدتر بشیم، که یکم فرق داشته باشه با باقی وقتامون. اول صبح نوار موسیقی روشن کردم، امروز عید واقعا برای هر کس عید باشه، برای من یکی بعضه در عباس عید نیست. عید گفتن که من متوجه خدا بشم، گفتن امروز عیده که من یک قدم برم جلوتر، یاد بگیرم بندگی خدا را. من که حواظم پرده، چجور بر من عیده؟ خب از همه عیدها مهمتر چه عیدیه؟ امروز که عید قربانه، آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا بجز عید قربان و عید فطر هم در اسلام عید دیگه‌ای داریم؟ امام صادق علیه السلام فرمود بله، بجز عید قربان و عید فطر در اسلام یک عیدی داریم که از هر دوی اینها بزرگتر و مهمتر و شریفتره. چه عیدی؟ فرمود عید غدیر، عیدی که پیغمبر جدن امیرالمؤمنین رو به امر خدا به ولایت معرفی فرمود. عید غدیر هم از عید قربان مهم دارد، هم از عید فطر. چرا آقا؟ عید قربان چرا مهمه؟ اهمیتش به احترام حضرت ابراهیم علیه السلام همجونیست. عید فطر چرا مهمه؟ عید فطر اهمیتش به خاطر روزه ماه مبارک رمضانه، درسته؟ خود ابراهیم علیه السلام رو به طفیل امیرالمؤمنین خلق کردن. روزه ماه رمضان هم قبول نمیشه مگر به ولای امیرالمؤمنین. پس عید غدیری که خدای متعال به پیغمبرش امر کرد یا رسول الله باید امیرالمؤمنین علی را به عنوان ولی من و خلیفه خودتون معرفی بکنید، که اگر معرفی نکردید هیچ کار نکردید، و اگر مردم همه دین رو عمل کنند، همه یک قلمش رو انجام ندن، هیچی انجام ندادن، به مراتب مهمتر است از روز عید فطر که نشون دهنده عظمت روزه ماه رمضان است، و عید قربان که نشون دهنده حضرت ابراهیم و کار و بندگی اوست. شرافت عید قربان به حسب شرافت حضرت ابراهیم، شرافت عید غدیر هم به حسب شرافت امیرالمؤمنین علی است. امیرالمؤمنین بالاتر از حضرت ابراهیم. شیعه و سنی روایت کردن. یه وقت دیگه هم خوندم مرد این روایت رو، ابن شادان قمی از طریق اهل سنت در معت و منقبه عقل کرده که خدای متعال وقتی که انوار طیبه 14 نور پاک رو آفرید، ولایت اونها رو بر همه عرضه کرد و هر چه آفرید به توفیل اونها خلق کرد. و این مطلب رو شیعه و سنی از پیغمبر روایت کردن. ابراهیم علیه السلام خلق نشده بود وقتی که خدای متعال پیغمبر و اهل بیت پیغمبر رو آفرید و اونها را امتحان کرد در اون عوالم که عقل ما کوچکتر است از درک اون عالم و امتحاناتش. بعد از امتحانات موفق بیرون آمدن، خدای متعال به برکت اینها خلق کرد هر چرا که خلق کرد و اول نور انبیا رو آفرید از نور محمد و آل محمد. عید قدیر یعنی روزی که مردم حقیقت بندگی رو آموختن. حقیقت بندگی اتصال به ولی الله هست. حقیقت بندگی وصل شدن و متصل بودن به منبع ولایت کلیه است. هفته آینده شنبه عید قدیره. شنبه فردا نه، شنبه هفته دیگه. برای چی امروز دارم در مورد عید قدیر حرف میزنم؟ برای اینکه پیغمبر خدا تکلیف کرد و موظف فرمود همه ما را، فرمود فلیبلغ الحاضر الغائب، باید تمام کسانی که حاضرند، تمام کسانی که حاضرند پیغام مرا در روز قدیر به همه غائبین ابلاغ کنند. ما که حاضر نبودیم، اونا که حاضر بودن نقل کردن به ما رسید، ما دیگه معافیم. فرمود والوالد الولد الى یوم القیامه، هر پدری مکلف است به بچهش پیغام مرا در قدیر برساند. بابا پیغمبر خدا در روز قدیر اینو فرمود تا روز قیامت همه مکلف هست. هیچ کدام از ما ها معاف نیستیم. همچین نیست که اگر بنده برم منبر دارم برای قدیر حرف بزنم و قدیر رو معرفی بکنم شما دیگه مکلف نباشید. همه مکلفیم. اولا خودمان بفهمیم که پیغمبر در قدیر چی فرموده و بعد هم بتوانیم به دیگران برسانیم پیغمبر در قدیر چی فرموده. ما از فرمایش پیغمبر فقط همین جمله رو بلدیم که پیغمبر فرموده من کنت مولا فهذا علی مولا، اونم به برکت دعای ندبه است. اونم به خود خطبه قدیر مراجعه نکردیم، خود خطبه قدیر رو نخوندیم. اونایی هم که به دعای ندبه نمیان و اهل دعای ندبه نیستن شاید تا الان هم این جمله به گوششون نخورده باشه. ما هم که آمدیم و این جمله رو یاد گرفتیم و از برکت دعای ندبه است. ولی پیغمبر خیلی بیش از اینها صحبت فرموده. همجور که می آمدن رسیدن به نزدیکی قدیر، دیدن کمر اسب پیغمبر خم شد وقتی بر پیغمبر وحی نازل می شد و پیغمبر سوار بر اسب بود. سوار هر اسبی بود، قوی ترین اسب ها وقتی بر پیغمبر وحی می شد چنان پیغمبر سنگین می شد که کمر اسب خم می شد و خود حضرت گاهی به لرزه می افتاد. زن پیغمبر منقلب شد. اصحاب فهمیدن که حالت وحی، حالت اتصال به مبدع فیاضه، حالت عادی نیست. پیغمبر زیر لب چیزایی داره همونجور زمزمه میکنه، چیز نگفتن، جرأت نمی کردن در حضور پیغمبر در این حالت چیزی بگن. پیغمبر حرکت کرد، اصحاب دارن میان، جمعیت از کجا دارن میان؟ از مکه، حجت الوداع دارن میان به طرف مدینه، از راه جحفه که بیان به مدینه. خدا قسمت کنه ان شاء الله. قبل از اینکه برن مکه پیغمبر خدا ابلاغ فرموده به همه مسلمان ها، به همه بگید آه امسال سال آخر عمر منه، همه مسلمان ها بیان، هر کی میتونه بیاد امسال خودم میام مکه. حجت الوداع، حجی که پیغمبر دیگه با همه وداع فرمود. پیغمبر اون سال سوار بر شتر طواف کرد و اعمال و مناسک حج رو یاد داد که مردم ببینن. خود پیغمبر حج انجام داد. دیگه فقط به صرف رسوندن دستور نبود که خدا فرموده اینجوری حج به جا بیارید، خودشون حج به جا آوردن. اونم سواره. به من دقت کنید، حالا از سفر حجۃ الوداع دارن برمیگردن، رسیدن نزدیکای جحفه، دیدن پیغمبر منقلب شد، چیز نگفتن، رفتن جلوتر. دوباره بار سوم پیغمبر ایستاد، دیدن یواش یواش همونجور که بار سوم این حالت ایجاد شد، یواش یواش زیر لب دارن یه چیز میگن، گوش کردن، دیدن حضرت دارن میگن یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. ای رسول ما، اون چه به تو نازل شده است به مردم برسان، و اگر نرسانی رسالت خدایی را انجام ندادی و خدا تو را از شر مردم در امان خواهد داشت. پیغمبر ایستاد. فهمون سب کنید، چند نفر برن اون حجاجی که پیش از ما رفته ام خبرشون کنن بیا، و همینطور سب کنید تا حجاجی که هنوز نیامده ام و از مکه تازه مثلا راه افتاده ام به ما برسن. سه شبان روز مردم رو اونجا پیغمبر نگه داشت. اونایی که رفته بودن برگشتن، همون اول هم میتوانستن نگه دارن، اما برای اینکه اهمیت قضیه معلوم بشه باید برسن به این محل. مردم اونجا چهار راه بود در بیابان، تقریبا یک طرف به مدینه میرفت، یک طرف به کجا، یک طرف به کجا، یک طرف به یمن. دیگه حجاج متفرق میشدن، صبر کردن متفرق بشن یه عده‌ای، برای اینکه اهمیت مسئله روشن بشه برای همه، برای اینکه هر کس سوال بکنه چه اتفاقی افتاده. پیغمبر رحمت که هرگز راضی نیست امت در فشار بیفتن، امت در زحمت باشن، حالا کار به جایی رسیده که خودش افراد فرستاده. این همه راه که رفتین برگردین، سه شبانه روز همه رو معطل فرموده. اونا که در رسیدن برسن، همه جمع شدن 120,000 نفر و بیشتر جمع شدن. پیغمبر فرمود منبری درست کنید زیر یک درختی. این سنگا و اینا رو جمع کردن، تمیز کردن، مرتب کردن، از بار شتر منبری برای پیغمبر درست کردن. پیغمبر رفت بالای منبر، دستور فرمود یک عده‌ای که سلاح‌های قوی و بلند داشتن مثل بلندگو در فاصله‌های معین بایستن. خب بلندگو که نبود که، پیغمبر هر چند بلند حرف بزنن صدا به یک مقداری میرسه. اون فقط امام زمان سلام الله علیه که وقتی آقا تشریف میارن از کنار حجر الاسود صدا میزنن یا اهل العالم بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و انا بقیت الله. همه اهل عالم میشنون و هر کس به زبان خودش میشنوه. یعنی انگلیسی میبینه که آقا انگلیسی حرف میزنه، ترکی میبینه آقا ترکی حرف میزنه، فارسی میبینه آقا فارسی حرف میزنه، عرب زبان میبینه آقا عربی حرف میزنه. او از اولین معجزات امام زمان علیه السلامه که همه بدانن امام زمان حق است و باید با او بیعت بکنن. ولی باقی معصومین ولو قدرت داشتن برای همچه کاری، ولی مأمور نبودن که همچه کاری بکنن. پیغمبر یه عده رو معین فرمود، صداهای قوی داشتن به فاصله های معین، مثلا فرض کنید فاصله 50 متری، 60 متری، 100 متری، هر قدر صدای پیغمبر میرسید، یکی ایستاد این بر، یکی اون بر، یکی اون بر، نفر اول صدای پیغمبر رو میگرفت، کلمات پیغمبر رو 3 خط 4 خط پیغمبر صحبت کرده منتقل میکرد، باز پیغمبر ساکت میشد، او که نقل میفرمود نفر بعدی هم میشنید بیان میکرد، نفر بعدی همینجور، پیغمبر ساکت بود تا تمام جمعیت این 3-4 خطی که پیغمبر بیان کرده از بفهمن. باز پیغمبر شروع میکرد قسمت بعدی، باز قسمت بعدی. ندا خطبه پیغمبر از اول تا آخر اگر یک نواخت خونده بشود با حرارت و حالت خطاب هم ادا شود، شاید یک ساعت نشه، ولی خب به پیغمبر اون روز تقریبا 4 ساعت طول کشیده. علت اینکه خود به پیغمبر اینقدر طول کشیده این بوده که جمعیت زیاد بود و پیغمبر سکوت میکرد تا قسمت های سخنان پیغمبر رو به فاصله های معین تکرار بکنن و همه بشنون. اونجا فرمود وقتی همه حرف ها رو زد، فرمود فلیبلغ الحاضر الغائب، همه حضار باید به غائبین برسانن پیغام مرا، همه باید بفهمن که من امروز چی کار کردم و من امروز چه مأموریتی پیدا کردم. بابا خدا داره به من میگه خاتمونم بیا، 23 سال نماز را فرمودی، روزه را بیان کردی، حج را تعلیم دادی، زکات را عنوان نمودی، تمام اینها را بیان فرمودی و به همه گفتی که عمل بکنن، امروز باید بگی علی، امروز باید بگی بعد از من امیرالمؤمنین علی خلیفه خداست. اگر فرمودی فبها، اگر نفرمودی 23 سال رفته هیچ کار نکردی. سبحان الله، سبحان الله. یک بار دیگه هم گفتم، بازم بگم. گفت که میگن عمر خدمت به اسلام کرده، چه غلطی کرده آقا؟ خیلی جا فتح کرده، او بنده خدا فتح کرده، او فتح نکرده، او فتح کرده. یه اولا بعدم چیکار کرده آقا؟ این کشور گرفته، اون کشور گرفته، این کشور گرفته، تبلیغ اسلام بسیار. یک سوال، چیه سوال آقایی؟ خب گوش بدین، این آقایی که میگین خدمت به اسلام کرده و تبلیغ اسلام کرده، اسلام با ولایت امیرالمؤمنین رو تبلیغ کرده یا اسلام بی ولایت رو؟ بله آقا بلند بگین، اسلام بی ولایت رو. خدا به پیغمبرش میگه تبلیغ اسلام را بدون تبلیغ ولایت از تو قبول نمی کنن. از عمر قبول می کنن؟ بله آقا. 23 سال اونم پیغمبر، پیغمبری که خودش فرمود ما اوزیه نبید جن مثل ما اوزی، هیچ پیغمبری مثل من رنج نکشید در راه تبلیغ رسالت. این همه زحمت را از پیغمبر قبول نمی کنه اگر ولایت را از اسلام قیچی بکنه. لذا خوب دقت کنید، پیغمبر اگر از شما سوال بکنن پیغمبر در غدیر قم چیکار کرد، بگید پیغمبر اکرم در غدیر قم علی را به خلافت نصب کرد. نه، نصب نکرده، خدا نصب کرده، پیغمبر فقط معرفی فرموده، پیغمبر فقط تبلیغ فرموده، یا ایها الرسول بلغ، نه انصب، نه فرموده آی پیغمبر نصب کن علی را به خلاف. علی را خدا نصب فرموده، علی رو خدا نصب فرموده. لذا هم شیعه و سنی نوشتن، مرحوم علامه امینی در القدیر از قول عامه نقل کرده که وقتی که پیغمبر امیرالمؤمنین رو معرفی فرمود به عنوان ولی خدا از طرف پروردگار، اون شخص آمد آقا از طرف خودتون بود این کاری که الان انجام دادید و علی رو معرفی کردید یا از طرف خدا؟ حضرت فرمود که کدوم کار من از طرف خودم بوده که این دومش باشه، هرچه انجام داده هم از طرف خداست. خب آقا گفتید نماز بخون خوندیم، روزه بگیر گرفتیم، حج برید دفتیم، زکات برید دادیم، اینا همش کم بود که دیگه علی رو هم بر ما مسلط بکنید؟ فرمود خب الان چیه؟ و اگر میشه عوضش کنید عوضش کنید. همون من تعیینش نکردم، من معینش نکردم، من نسبش نکردم که من بخوام عوضش بکنم. کار خدا، خدای متعال معرفیش کرده، خدای متعال نسبش کرده به خلافت، کار من نیست. سنی ها از روز اول گفتن نه علی رو خدا نسبه کرده، از روز اول آخونداشون تو کتاب ها نمیتن که اصلا خدا کسی معرفی نکرده. یه شیعه با یه سنی بحث میکرد، آخوندی بود میرد تربت جام، یک رفیق سنی داشت، آخوندی که رفیق سنی داشته باشه خیلی خوشمزه است، البته آخوند خوبی بود، میرم اونجا گایم بحث میکرد، سنی هم جمع میشن سر بزاری میداشتن، این هم حسابی قرده پار دوم به سنی هم میدونه، هم باق باق میکنه حسابی. بعد خب در بحث غلبه میگه سنی هم خیلی میشدن دو کلاسه رنگ ها پرده و اصفانی، عاقلش تصمیم گرفتم که دیگه خلاصه این رو اذیت نکنم، با این آخون بحث نکنم، چون زورشون نمیرسید، زورشون آقا نمیرسید. این آقای آخوندم به اون رفیقش گفته بود که آقا من دیگه منزه شما نمیام. بابا ما میام نیم ساعت خونه شما استراحت دون، حال ما رو میگیدن، اینا میان دو هی بحث و بحث و بحث. بابا آدم هم که نمیشن که. گفت نه شما بیایی منزل ما، من قول میدم دیگه اینا اگه اومدن بحث نکنم با شما، حال صاحب خونم تندی. اتفاقا آمدن دو جلسه بعد که آمد سنی ها جمع شدن، حالا قرار بحث نکنم دیگه، ولی آقا نیش حق رب نزدن کی نه مقتضای طبیعتش این است. مگه میتونن؟ ما شروع کردن. نظر شما درباره ابوبکر چیه؟ پدرش لعنت. نظر شما تا گفتن نظر شما درباره ابوبکر چیه؟ ایشان گفت که از پیغمبر بالاتره. آقا شما آخوند شیعه مگه نبودی خواب بیداری؟ اشتباه نه خیر آقا، فهمید از پیغمبر بیشتره، رحمش از پیغمبر بیشتره، دلسوزیش برای امت از پیغمبر بیشتره، علمش از پیغمبر بیشتره. آقا چی داری میگی؟ ما خودمون که سنی هستیم همچه عقیدی درباره ابوبکر نداریم. گفت نه جان شما خیلی از پیغمبر بالاتره. گفت برای چی آقا؟ حالا این آخوندم هی اینا رو دارم اینجوری میپیچونه، اینا موندم منتهی خدای این چی داره میگه؟ خب چه جور آقا از پیغمبر بالاتره؟ مردم جمع شدن و عمر را انتخاب کردن. هیچ کس هم ننوشته که خدا فرمود بعد از ابوبکر عمر باشه. هیچ کس هم نگفته که مردم آمدن با عمر بیعت کردن. همه نوشته که ابوبکر عزمت به عثمان گفت بنویس بعد از من، بنویس که ابوبکر گفته بعد از من عمر ابن الخطاب خلیفه باشه. درست گفتم بله. گفت خب ببین آقا جون، پیغمبر همینقدر دلسوز به حال امت نیست که 23 سال زحمت کشیده؟ این امت نیاز به سرپرست داره، این امت نیاز به کسی داره که مثل پیغمبر کاری امت رو انجام بده، همینقدر به فکر نیست. اما ابوبکر به فکر امت بود. پس معلوم میشه ابوبکر هم دلسوزیش از پیغمبر برای امت بیشتره، هم علمش بیشتره، هم یک نگاهی به هم کرد گفت نگفتیم بابا سر بزنیم یا شیخانه داریم. پاشدن دفتر، پاشدن دفتر. آقا تبلیغ اسلام رو از پیغمبر قبول نمی کنن بدون تبلیغ ولایت. امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه رو خدا معین کرده، خدا نصبش کرده، این حضرت خاتم الانبیا در غدیر خم تبلیغ کرده و نصب خدا رو رسونده به مردم. گفت آقا از طرف خودتون نیست؟ فرمود نه از طرف خدا. گفت اگه چاره ای نیست، اگه چاره ای نیست از خدا بخواهید من رو از بین ببره، من طاقت ندارم بمونم آقایی علی رو ببینم، طاقت ندارم. این قصه علامه امینی از شیعه و سنی نقل کرده. خوب دقت کنید، از شیعه و سنی نقل کرده. هنوز از پیغمبر فاصله نگرفته بود، حرکت کرد رفت نزدیک از شطورش، سنگ از آسمان آمد به سر نحسش و از ما تحتش خارج شد و طرف سقط کرد و بدرک رفت. پیغمبر چیکار کرد در غدیر؟ اینو یاد بگیریم. پیغمبر امیرالمؤمنین دا در غدیر به عنوان ولایت نصب نکرد. خدا امیرالمؤمنین رو نصب فرمود، پیغمبر تبلیغ کرد، پیغمبر معرفی کرد. کار پیغمبر نبود، کار خدا بود. سنی ها از روز اول آمدن همین رو انکار کردن. همه شون نوشتن که اول کسی که با امیر المؤمنین بیعت کرد ابوبکر عمر بودن، که آمدن به امیر المؤمنین عرض کردن بخین بخین لکه یا ابوالحسن صرت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه فی هذا الیوم. همه نوشتن تبریک گفتن، چون پیغمبر فرمود بیان بیعت بکنن آمدن. این شد حالا. پس تعیین و نصب کار خدا بوده، تبلیغ و معرفی کار پیغمبر. پس پیغمبر رو حساب علاقه شخصی که من علی را خیلی دوست دارم و پدر عموم است و دامادم هم هست و خیلی هم پیش من عزیزه، میخوام بعد از من او باشه، یه حرفا در کار نبود. محبت شخصی نبود، تعیین الهی بود. اگر محبت شخصی بود خب پیغمبر نگاه میکرد که بابا این مردم با امیرالمؤمنین خیلی میونشون خوب نیست، در جنگ ها خیلی ارزش دل خوش از امیرالمؤمنین نداشتن و ندارن، اینا هم مشرک بودن. امیرالمؤمنین به ضرب شمشیرش اینها رو مسلمان کرده. خیلی از اینها کشته امیرالمومنین به امر خدا و پیغمبر، زیر بار نمیرن. خب پیغمبر میخواست مصلحت اندیشی بکنه، یک کسی رو معین بکنه که چی؟ مردم با او بسازن. ولی خدا بهش همون بگو علی اگر نگی، علی هیچ کار نکرد. چون اینا همه سنیان نوشتن مطلب رو. حالا گوش بده، عمر به خلافت رسید. یکم وقتی گذشت، ابن ابوالحدید سنی معتزلی در جلد 12 شرح نهج البلاغه می‌نویسه ابن عباس آمد پیش عمر. خوب گوش بدید، خیلی قصه عجیبه. ابن عباس آمد پیش عمر. عمر گفت ابن عباس چرا اینقدر میخوام از علی شکایت کنم پیش تو؟ شکایت علی رو میخوام به تو بکنم. گفت شکایت علی رو به من؟ گفت بله. چرا؟ گفت چرا اینقدر علی با ما بعد برخورد میکنه، سرسنگینه، سلام ما رو سخت جواب میده، خیلی ما رو تعویض نمیگیره. ای بر پدر لعنت، توقع دارم امیرالمومنین هم که تعظیم میکنند و خوشبش میکنند با شما و چه نکردی بی حیا؟ ابن عباس گفت که چه عرض کنم؟ گفت آخه نه، من بهش گفتم که آقا بیا بریم شام، من میخوام برم شام برای یک سفری، برای یک کاری، بعد امور مملکتی، شما هم بیا. و اون نیامده، توقع داره که امیرالمومنین ملتزم رکابش باشه. لا اله الا الله، کار به کجا میرسه که آدم چقدر مغرور میشه؟ یادش رفته خودش کیه، باباش کیه، ننش کیه، یادش رفته چی کار است، یادش رفته که همین عمر که حالا میگه من خلیفه مسلمینم در جنگ ها چجور فرار میکرد، یادش میرفته که عمر ابن عبد الود اومد گفت که مسلمان ها کسی نیست بیاد به جنگ من، حضم مبارک این پشت اون قایم میشد، اون پشت این قایم میشد، فقط و فقط امیرالمومنین علی بود که میگفت منم که برم به جنگ او. گفت که در جنگ احد، آقای عمر در جنگ احد بس که شجاعت از تو دیدیم، آقا خوب در دف حسابی، در جنگ احد بس که شجاعت از تو دیدیم، بازور به بازوی توانای تو باقی چند نقطه. اون عید دیگه. گفت آن حرفه چیه؟ گفت ببین آقای ابن عباس، ببین عمر گفت، گفت من قبول دارم که پیغمبر، خوب گوش بدین که از کجا مطلب منحرف شد، من قبول دارم که پیغمبر خیلی دلش میخواد علی باشه، اما چه کنم خدا نمیخواد. ببینید درست عکس اون مسیر اصلی مطلب. آیه میفرماید پیغمبر تو مبلغی، من علی رو نصب کردم، من تعیینش کردم، تو فقط برو بگو. اگر مردم قبول کنن که علی رو خدا معین کرده، کسی هست که جرأت کنه زیر بار امیرالمومنین نره؟ با هر کس پیغمبر رو قبول کرده باید امیرالمومنین رو قبول کنه. تو پیغمبر رو خدا معین کرده، امیرالمومنین رو هم خدا. سنی آمدن اصل ریشه رو قیچی کردن، گفتن نه علی را خدا معینه که پیغمبر بودی خیلی دلش میخواست علی باشه، بهتر عموش بود، دامادش بود، از بچگی با هم بودن، خیلی بهش علاقه من بود، مطلب آوردن و محبت شخصی. تمام این قصه قدیم محبت شخصی پیغمبر. عجب مؤسس اساس خود عمر، عمر بود که این طرز فکر رو القا کرد و گفت که بله بله پیغمبر واقعا درش میخواد، اما چه کنم خدا نمیخواد، اگر خدا میخواد کار به دست علی میافتاد نه به دست من. جوابش اینه که پس معلوم میشه که خدا هم فرعون رو میخواسته، اگر خدا میخواست کار به دست فرعون نمیافتاد، پس خدا بودی که نمرود را میخواسته، شداد را میخواسته، همه ی ظالمینی که بر تخت نشسته اند خدا اونا رو میخواسته. این حرفا نیست. خدای متعال عالم را عالم اختیار قرار داده، مردم میتوانن از این اختیار حسن استفاده بکنن و میتوانن سوء استفاده بکنن. این نتیجه سوء استفاده بود، سوء اختیار بود که مردم زیر بار فرعون رفتن، زیر بار نمرود رفتن و پیغمبران الهی رو ترک کردن. نه اینکه خدای متعال میگه بله 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 من فرعون را تایید میکنم، اگر تاییدش نمی کردم او را سر کار قرار نمیدادم. این حرفا نیست. عالم عالم جبر نیست، عالم اختیاره. اگر خدای متعال نمیخواد امیرالمومنین علی باشه، در قدیر از شما بیعت نمیگیره. در قدیر پیغمبر فرمود چی؟ فرمود من علی رو معین کردم یا خدا؟ پیغمبر چی فرمود؟ این حدیث قدیر، این هم کتاب های سنی ها، وارد رو نگاه کنید. پیغمبر چی فرمود؟ مگه اون شخص نیومد عرض کنه آقا اگر از طرف شما عوضش کنید من نمیخوام و مونده از طرف خداست. گفت خب اگر قابل تغییر نیست بگید من نباشم. پیغمبر نفرین گل بیندار خودتون نوشتید. علامه امینی عرض کردم در القدیر مدارک این حدیثی که عرض کردم مفسر روایت کرده از سنی ها. خب بر نگاه کنید سنی ها نوشتن که این شخص آمد به عنوان اعتراض به قضیه قدیر به پیغمبر اکرم اعتراض کرد بعدم به درک رفت. پس بنابر این نسب از طرف خدا بوده، تبلیغ و معرفی از طرف پیغمبر. یک حدیثی که بخونم تمام کردم. کتابی به نام مودت القربا، نویسندش فقیه شافعی است، از علمای بزرگ اهل سنت. در مودت پنجم این حدیث رو نقل میکنه. یه همجور که پیغمبر داشت درباره امیرالمؤمنین حرف میزد و مسئله ولایت امیرالمؤمنین و این که بدون ولایت او هیچ چیز قبول نیست و چه و چه و چه و چه حرفا، عمر دید بوی خوشی استشمام کرد. بوی خوش از کجاست؟ نگاه کرد این جوانه بسیار خوش صورت خوش بو خوش لباسی کنار دستش رسته. برگشت به عمر گفت عمر میشنوی پیغمبر چی میگه؟ بله. گفت اینه که داره میگه در مورد علی اسلام. کی نوشته این حرفا رو؟ فقیه شافعی سنی. این خبر رو سید بهرانی هم در البرهان نقل کرده، یعنی شیعه و سنی نقلش کردن. عنایت کنید عمر میدونی این حرفا در مورد کیه؟ این حرفا در مورد علی اسلام. بله عمر بدان پیغمبر امروز برای ولایت علی عقدی بست که این عقد را باز نمی کند مگر منافق. عمر نکنه تو اون منافق باشی. عمر میگه رفتم تو فکر نگاه کردم دیدم کسی نیست. یا کی بود؟ من خوشبوتر از اون ندیده بودم، خوشروتر از اون ندیده بودم، با هیبتتر از اون ندیده بودم. کی بود این جوان؟ آمد پیش پیغمبر. تا آمد پیش پیغمبر عرض یا رسول الله یه جوانی به دست من نشسته بود پای منبر شما، شما داشتی در مورد امیرالمومنین علی حرف میزدین، یه از این بغل یه حرفایی به من زد. پیغمبر لبخند زد. فرمود عمر چی گفت؟ گفت آقا اینجوری گفت یه حرفایی که پیغمبر دارن میزنن در مورد علی و برای ولایت علی پیغمبر عقدی بست که این عقد را کسی باز نمی کنه و برخلافش رفتار نمی کنه مگر منافق. خب دیگه چی گفت؟ هیچی. آقا فرمود آور نکنه تو اون منافقه باشی. حضرت لبخند دیدن. فرمود عمر پس با همه گوشات شنیدی؟ اصلا برای آقا. فرمود او جبرئیل بود عمر. حجت بر تمام شد. سنی درکرد آقا. سنی بشیه. سید بهرانی در البرهان، فقیه شافعی در مودت القربا، مودت پنجم. عجب. جبرئیل هم میگه علی؟ جبرئیل از خودش حرفی نداره. از کجا حرف بیاره؟ از طرف خدا. همه ی عالم میگن علی، نه فقط جبرئیل بگه علی، همه ی عالم میگن علی. انت اذا سألت من سمائی من الولی. من با آیون عرض کردم به گردانندگان این جلسه با شکوه، عرض کردم که برنامه های جشن آقا به حمدالله زیاده و باقی هیئت ها باقی جلسات همینجور همت میکنن برای اداره مجالس جشن، جشن اهل بیت. این جلسه چون به نام امیرالمؤمنین سلام الله علیه، بارها عرض کردم هم بالای منبر هم به دوستان، بسیار به جا و به مورد است که در سال دو تا جشن عمده برای امیرالمؤمنین، جلسه امیرالمؤمنین داشته باشه. یکی جشن ولادت امیرالمؤمنین، یکی جشن ولایت امیرالمؤمنین. فاصله هم 6 ماهه. 13 رجب، 18 ذوالحجه. تقریبا 6 ماه. و ان شاء الله تعالی شب شنبه جشن با شکوهی جلسه امیرالمؤمنین خواهد داشت. آیان همت کنن برای آشنایی با قدیر امیرالمؤمنین و برای اینکه بفهمیم پیغمبر در حدیث چی فرموده و دیر خود را مختصری نسبت به امیرالمؤمنین ادا کرده باشیم شرکت کنیم و بعدم حواسمون رو جمع کنیم. شنبه که عید غدیره یه تغییری در شهر پارسال عرض کردم و چقدر عالی شد. خدا خیر بدهد به اونهایی که شهر رو چراغون کردن، چراغ کشی کردن، شیرنی بخش کردن، پرچم زدن، بالاخره نشون دادن که بابا این شهر شهر شیعه نشینه و همه جشن دارن برای امیرالمؤمنین علی. امسال بهتر از پارسال ان شاء الله تعالی آیون همت کنن و شهر رو از این حالت در بیارن، یعنی تغییر کنه. عید غدیر با یه روز قبل یه روز بعدش فرق کنه. ما کاری که از دستمون بر نمیاد برای امیرالمؤمنین انجام بدیم. امیرالمؤمنین کسی که خدا به پیغمبرش میگه اگر همه احکام رو بگی ولایت امیرالمؤمنین رو به مردم نرسونی هیچی از اون قبول نمیکنی. بعد از بنده نماز و روزه قبول میکنن بی ولایت امیرالمؤمنین.
انت اذا سألت من سمائه من الولی من ارضه من الوصی كذاك من كل جبال بل أنت إن سألت من خلائق العوالم لقال كلهم علي هو الكبير المتعال تانقو یا علی رونق نگیرد هیچ کار تا نگویی یا علی رونق نگیرد هیچ کار لا فتا
که نبودیم در غدیر آقا. خوشان به حال اونایی که دست تو بوسیدن آقا. ما نبودیم دست تو ببوسیم ولی حالا به تو می نازیم و دلمون به تو خوش مولا. از ته جگرم رو بگو هر کس به کسی نازد جمعینه. وقتی تو قبر میگذارن شیعه امیر المؤمنین رو، دوست امیر المؤمنین رو وقتی تو قبر میگذارن، تا نکیر و منکر میان سوال میکنن من ربک. یه وقت امیر المؤمنین خودشو میرسونه برماید چرا از او سوال میکنید؟ خسته است، تازه از راه رسیده، مهلتش بدید. ای قربون کرم تو آقا برید. چند دقیقه صبر میکنن ملائکه مقرب خدا مأمور سؤال، صبر میکنن به احترام حضرت، مؤدب رو میکنن به این مؤمن من ربک. خدای تو کیست؟ حضرت میفرماید چرا از او میپرسید؟ از من سؤال کنید که خدای او کیست تا من جواب بدم. ها آخه من ولی اویم، من پدر اویم، او در زندگیش فقط گفته علی علی علی. اگر در زمان سختی و شدت دوستی به داد دوستش نرسه، کی میخواد رسیدگی کنه؟ یک عمر با من بوده، حالا من میخوام به حسابش، من میخوام بهش لطف و عنایت کنم. بازم بگو هر کس بگذی
حضرت خضر پیغمبر با عده ای از امتش داشتن میرفتن، رسیدن به وادی ظلمت. حافظ میگه ظلمات است به تسطیع این مرحله بی همراهی خضر، مکن ظلمات است به تسطیع خطر گمراهی. قصه ای داره، وارد وادی ظلمت شدن، یه جایی اینقدر تاریک بود که چشمو نمیدید. همینجوری که میرفتن دیدن پاشون روی چیزایی خدا اینا ریگه، اینا شیشه هست، اینا چیه؟ عرض کردن با آقا اینا چیه؟ حضرت خضر فرمود اینا یه چیزاییه که هر کس ور داره وقتی به روشنایی برسیم پشیمون میشه، هر کم ور نداره بازم پشیمون میشه. یعنی چه؟ اینا دیگه چی هست؟ هر کی ور داره پشیمون میشه، هر کم ور نداره پشیمون میشه. یه عده گفتن که بابا حالا که قراره در هر دو صورت ما پشیمون شیم، بچه ها زحمت بیخود بکشیم، ور نداشتن. یه عده گفتن بابا حالا که هر دو یکی عقدم ور داریم ببینیم چیه. چقدی برداشتن؟ وقتی آمدن به روشنایی دیدن همش جواهراته. اونایی که بر نداشته بودن گفتن آخ دیدی از دستمون رفت. اونایی که بر داشته بودن گفتن آخ دیدی چرا کم برداشتی؟ هر دو باشی اون بودن. آیون عزیز، حضرت خضر رو کرد به امت، فرمود عمل صالح هم در قیامت همینجوره. اونی که عرض شد هیچ عمل صالح نکرده قیامت میگه آخ دیدی آقا دنیا از دستم رفت، دیگه فرصت ندارم. اون همه فرصت 60 سال میتونستم چقدر عمل صالح بکنم نکردم. مؤمنی هم که عمل صالح کرده بازم میزنه پشت دستش میگه آخ دیدی از دستم رفت، من که عمل صالح کردم چرا کم؟ هیچ عمل صالحی در نزد خدا مقبول تر از اظهار محبت به امیر المؤمنین علی سلام الله علیه نیست. قیامت آقا همه پشیمونن، اونایی که اصلا زیر بار ولایت نرفتن پشیمونن. دیدی آقا این همه پیغمبر گفت علی ما قبول نکردی؟ اونایی هم که زیر بار ولایت رفتن مثل من و شما بادم پشیمونن. آقا حالا که ما قبول کردیم و اظهار محبت کردیم چرا کم؟ به خدا محبت امیرالمؤمنین در مردم. علی الدر و الذهب المصفا، علی الدر و الذهب المصفا و باقی الناس كلهم تراب هو البكاء في المحراب ليلا هو الذهاب إذا اشتد الضراب هو النبأ العظيم وف الجروح وباب الله وانقطع الخطاب. ميخاي اشك شوق بريز يا الا بريز جرمم اونجا که لنگر اندازم. خیلی گناه کردیم مردم، به خدا خیلی گناه کردیم. دیشب بود به بعد از آیین عرض میکردم این گناهایی که ما میکنیم از آسمون به خدا آتیش باید بباره بر ما و خدا ترحم میکنه، اونم به برکت همین چهار تا یا علی و یا حسینی که میگیم. هیچ چی دیگه نمیگیم. جرمم اونجا که لنگر اندازد، گردش از چرخ اخ زر اندازد. اگر گناه همو بندازن رو فلک، فلک از حرکت بیسته. اینقدر گناه هم سنگینه.
جرمم اونجا که لنگر اندازد، گردشد چرخ اخضر اندازد، با چنین جرم خوش دلم که خدای کار محشر به حیدر اندازد، کار محشر به حیدر اندازد.
چی میشه اون وقت؟
یا علی گر به حشر قم بر تو نخودت، ای به فدای خاک کفت قنبر امیر المؤمنین. من غلامت را غلامم یا امیر المؤمنین، دشمنت را خصم جانم یا امیر المؤمنین. یا علی گر به حشر قنبر تو گبر را سایه بر سر اندازد، به یک گبری لطف کنه، جای دارد که ابر رحمت گبر سایه بر اهل محشر اندازد، جای دارد که ابر رحمت گبر سایه بر اهل محشر اندازد. علیا علی علی
علی علی علی علی علی علی علی.
همین امیر المؤمنین یه روز بالا دست پیغمبر خدایا در مقابل 120,000 جمعیت، بهترین لحظه عمر امیر المؤمنین غدیر خون بوده مردم، ولی 70 روز بیشتر طول نکشید پیغمبر از دنیا رفت. امت پیغمبر، همونایی که با امیرالمؤمنین بیعت کردن، ریسمان به گردن امیرالمؤمنین انداختن و برای حفظ منافع دنیویشون رفتن دم خونه دیگران، علی رو بردن مسجد، یا بیعت کن یا میکشیمه. دختر پیغمبر خودشو رسوندید شمشیر بالا سر امیرالمؤمنین گرفتن، دست بر زیر چادر پیرن پیغمبر رو بیرون رو برد، فرمود مردم این پیرن پیرن بابام پیغمبره، الان میگذارم رو سرم نفرینتون میکنم، به خدا اگه نفرین کنم جنبنده ای نمیمونه. پیرن و گذاری رو سر مبارک، حرکت گر به طرف قبر پیغمبر. سلمان میگه به خدا هنوز فاطمه نفرین نکرده بود، گفت نفرین میکنم، ستونهای مسجد از جا کنده شد. این وقت دیدم امیرالمؤمنین تو اون شرایط برگشت، فرمود سلمان زهرا رو دریاب، به خدا اگه نفرین کنه جنبنده ای نمیمونه. میخوام بگم فاطمه جان یه دونه شمشیر بالا سر علی دیدی، اینقدر بیتاب شدی. ببینم بر اون کسی که نگاه کرد دی دشمن رو سینه برادرش نشسته، خدا هی میده به این طرف و اون طرف، هی داد میزنه، کسی به دادش نمیرسه. تو عرب رسمه برزختی مردی مستعصر میشه با آزنش روی دست میگیره، وقتی زنی مستعصر میشه دستاشو رو سرش میگذاره. دیدم دختر علی دستاشو گذاش رو سرش، هی صدا میزنه وا محمدا اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اما ونتقرب إليك بفاطمة يا وبيها وبعلها وبنيها ولا سيما بمولانا وسيدنا وسندنا رئيس الموحدين وإمام المتقين والكهف الحصين وغياث المضطر المستكين أبي الحسن ومولى الكونين وإمام الثقلين وسيد النشأتين مطلوب كل طالب أبي الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم عجل لوليك الفرج.
اللهم عجل لوليك الفرج.
عید حقیقی اسلام و عید الله الاکبر فرج امام زمان رو برسان. اسباب ظهور امام زمان هرچه هست فراهم بفرما. موانع ظهور آن حضرت رو هرچه هست برطرف بفرما. خدا در این عید قدیر که در پیش است همه ما رو به انجام وظایفمون در مقابل امیرالمومنین موفق بدار. قلب نازنین امیرالمومنین رو از همه ما راضی بفرما. همه ما رو از بهترین شیعان امیرالمومنین قرار بده. اگر قرار خدای روز در اثر گناهانمون دست از ولایت امیرالمؤمنین برداریم و بمیریم، تو رو به جان امیرالمؤمنین قسمت میریم خدا قبل از اون روز جان ما رو بگیر. به ولایت امیرالمؤمنین و به برکت امیرالمؤمنین و به
محبت امیر المؤمنین عمر ما رو به سر آور. خدا به ولای امیر المؤمنین ما رو زنده بدار و محشور بر ما و بمیران. پروردگارا دوستان امیر المؤمنین در دو دنیا عزیز و سر بلند بفرما. بدن نحس دشمنان امیر المؤمنین رو لگد کوب دوستان اون حضرت بگردون. خدا ذوالفقار حیدری از خلاف غیبت ظاهر بفرما. اذن ظهور و قیام به مهدی امیر المؤمنین عنایت بفرما. پروردگارا حوائج امام زمان ما رو فوق رغبتش برآورد. حوائج دوستان امام زمان هر کجای عالم که هستن، مخصوصا جمع حاضر مرد و زن، هر که هر حاجتی در نظر داره خدا چشم به دست پرکرم امیر المؤمنین دوخته. خدا حاجت مادی و معنوی دنیوی و اخروی حاجتش و روا فرما. مرزای شیعه منظوری ملتمسین، امراض جسمی و روحی هممون و شفا مرحمت برما. خدا پروردگارا سوام برون و بشارتی از این مجلس نسار امواد شیعه، امواد این جمع و این خانواده بفرما. پروردگارا این قلیل از ادب و ارادت به امضای نورانی حضرت زهرا برسون. به ولای جان جهان امیر المؤمنین علی ارواح من سوا له الفدا، و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت برما. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.